مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد، ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. بسته مدیریت 20 دقیقه‌ای. کتاب مدیریت زمان. نویسنده دانشکده کسب و کار هاروارد با ترجمه فاطمه باقستانی. بر مسائل مهم تمرکز کنید. از حواس پرتی اجتناب کنید. کارها را به سرانجام برسانید. فهرست پیشگفتار فصل اول چرا مدیریت زمان؟ فصل دوم خود را ارزیابی کنید. فصل سوم طرح خود را توسعه دهید. فصل چهارم طرح خود را اجرایی کنید. روش تایم باکسینگ. فصل پنجم خود را در مسیر نگه دارید. و فصل ششم خودتان را دوباره ارزیابی کنید. فصل اول چرا مدیریت زمان؟ چرا هیچ وقت زمان کافی برای انجام دادن کارها ندارم؟ آیا از خودتان این سؤال را زیاد می کنید؟ اگر اینطور است، احتمالاً کارهای زیادی برای انجام دادن دارید. مثلا، وظایف روزانه و پروژه های بزرگی که رئیس شما روی میزتان گذاشته، آنقدر زیادند که حتی فرصتی برای آموختن مهارت‌های جدید دلخواه یا دستیابی به اهداف بزرگتر مورد علاقه‌تان ندارید. شما با طیف گسترده‌ای از وظایف، مسئولیت‌ها، پروژه‌ها و موعدهای مقرر مواجه هستید. دست و پا می‌زنید اما مطمئن نیستید که بتوانید از این باتلاق بیرون بیایید. زمان کمی در اختیار دارید اما کارهای زیادی برای انجام دادن هست. کافی است به یاد داشته باشید که در یک هفته کاری ساعات زیادی وجود دارد. وقتی زمان متاعی نایاب می شود و پیشرفت کنده است، حسی فلج کننده به آدمی دست می دهد. حتی گاه نمی توانید کارتان را به اتمام برسانید یا موعد مقرر را مدیریت کنید. در نتیجه پروژه‌تان را ناتمام می‌گذارید. شاید با خودتان فکر کنید در این مورد هیچ کاری از دستتان بر نمی‌آید. درست است؟ باید بگویم برداشت شما نادرست است. خواه شناختی از دنیای کاری نداشته باشید و تازه وارد آن شده باشید، خواه یکی از پیشکسوتان عرصه کار باشید، می‌توانید اولویت بندی، برنامه‌ریزی، کارآمدتر بودن و سازگار نمودن برنامه زمانی خود را با اهدافتان بیاموزید. قرار نیست مهارت‌های فراسازمانی در DNA شما کدگذاری شده باشد. مدیریت زمان مهارتی است که می‌توانید آن را بیاموزید و با تمرین کردن در آن به استادی برسید. کافی است کمی منظم باشید. هر یک از ما برنامه زمانی، مسئولیت‌ها و شخصیتی منحصر به فرد داریم. در نتیجه نمیتوان نسخه واحدی معرفی کرد که برای همه جواب دهد. با وجود این رویه‌هایی در مدیریت زمان وجود دارد که بهتر از بقیه است. این کتاب شما را با شیوه‌هایی آشنا می‌کند که درستیشان اثبات شدند. به گونه‌ای که می‌توانید کارهایتان را طبق زمانی که در اختیار دارید به انجام برسانید. نگران نباشید. این آموزش آنقدر سریع و سهل خواهد بود که مجبور نیستید زمان بیشتری از دست دهید. با خواندن این کتاب می آموزید موانع زمانی پنهان شده در روزهای خود را بیابید و بدین ترتیب ارزیابی کنید که چگونه می توانید زمانتان را بهتر و کارآمدتر صرف کنید. اهدافتان را به گونه ای تعیین کنید که بتوانید با اطمینان در راستای آنها اقدام کنید. با توجه به اولویت بندی اهداف و دستاوردهایی که برای شما و سازمانتان مهمند، زمان خود را دوباره برنامه ریزی کنید. برخی موانع متداول شما را از انجام دادن کاری که باید به اتمام برسانید باز می دارند. بر این موانع فائق آیید. وقتی کمی جلو بروید، یاد خواهید گرفت که چگونه زمانتان را آگاهانه تر مدیریت کنید. آنگاه زمان و انرژی کافی برای تمرکز بر مهارت‌ها، وظایف و پروژه‌هایی خواهید یافت که برای شما، رئیستان، تیمتان و سازمانتان اهمیت بیشتری دارند. پس اجازه دهید شروع کنیم. فصل دوم، خود را ارزیابی کنید. اولین گام برای مدیریت کارآمد زمان کسب خودآگاهی است. احتمالاً شما به طور کلی به وظایف روزانه خود و میزان زمانی که باید برای انجام دادن هر یک از آنها اختصاص دهید واقف هستید. اما استنباط افراد همیشه مبتنی بر واقعیت نیست و گاه ممکن است ارزیابی شما از واقعیت کمتر یا بیشتر باشد. در نهایت همین نقاط کور باعث می شوند راهی به پیش نبرید. این محاسبات اشتباه می توانند مشکل را بیشتر کنند و تصویری ناقص از نحوه گذر زمان به شما نشان دهند. به همین دلیل بسیار مهم است که زمانتان را به طور واقعی بررسی کنید. به مدت 1 یا 2 هفته وظایفتان و میزان زمانی را که برای هر یک صرف می کنید ثبت کنید. این فصل به شما نشان می دهد که چگونه یک طرح را بررسی، پیگیری و تدوین کنید و بر اساس آن کارهایتان را ثبت نمایید. بررسی و پیگیری زمان کار پردردسری به نظر می آید. اما می توانید دقایقی را که صرف این کار می کنید به کمترین حد ممکن برسانید. این بهترین روش برای محاسبه دقیق و ارزیابی روشن میزان زمانی است که هدر می دهید یا به خوبی صرف می کنید. هرچه از عادتهایتان آگاهی بیشتری داشته باشید، داده های بیشتری برای مدیریت بهتر زمان و تصمیمات پیش رو در اختیار خواهید داشت. اهدافتان را بیان کنید. پیش از بررسی فعالیت هایتان، دلایلی بیابید مبنی بر اینکه چرا باید این تمرین را انجام دهید. قرار است با مدیریت بهتر زمانتان به چه دستاوردهایی برسید؟ شاید این سوال ساده تر از آن به نظر برسد که زمان زیادی برایش صرف کنید. اما جواب دادن به آن به این دلیل مهم است که می تواند معیاری برای موفقیت در اختیارتان بگذارد و دلیل این همه تلاش را به خوبی روشن نماید. اگر مقصد نهایی را می دانید، در صورتی دستیابی به آن ساده تر خواهد شد که چگونگی رسیدن به آن را نیز مشخص کنید. هدف شما می تواند شخصی یا کاری باشد. شاید پروژه جدیدی دارید که می‌خواهید برای آن وقت بگذارید. شاید تصمیم دارید برای یادگیری یک مهارت وقت کافی داشته باشید یا رئیس شما خواسته به معیاری مشخص برای انجام دادن کارها دست یابید. شاید شما هم نمی‌توانید کارهایتان را در موعد مقرری که همکار یا مدیرتان تعیین کرده تحویل دهید و از این موضوع خسته شده اید. شاید می‌خواهید از شر احساس درماندگی و فشاری که هر پروژه به شما وارد می‌کند خلاصی بیابید و زمان بیشتری را در کنار خانواده خود سپری کنید. شاید هم دلیل شما ترکیبی از دلایل فوق باشد. در هر صورت این نکته را در نظر داشته باشید. هر هدفی که در نظر دارید باید با اهدافی که مدیرتان برای شما تبیین و تعریف کرده در یک راستا باشد. مسئولیت‌های خود را تفکیک کنید. بیشک می‌خواهید روند بررسی زمان تا جایی که ممکن است ساده و آرام باشد و بتوان آن را مدیریت کرد. برای رسیدن به این خواسته، وظایف شغلی خود را به مقوله‌های گسترده‌تری مانند رشد شخصی، مدیریت کارمندان، مسئولیت‌های اصلی، امور اجرایی و غیره تفکیک کنید. سپس میزان زمانی را که برای هر مقوله صرف می‌کنید، ثبت و بررسی نمایید. این کار بسیار ساده تر و کارآمدتر از ثبت هر وظیفه مجزایی است که روی آن زمان می گذارید. همچنین می توانید وظایفتان را بر اساس انواع مشکلاتی که با آنها دست به گریبان هستید تفکیک نمایید. اگر در محیطی با موعد مقررهای فشرده کار می کنید، می توانید بار کاری خود را به سه دسته وظایف کوتاه مدت، بلند مدت و فوری تقسیم بندی کنید یا بر اساس اولویت آنها را به سه گروه بالا، متوسط و پایین تفکیک کنید. تصور ما بر این مبناست که شما بر اساس آموزه‌های این کتاب از متد مقوله‌های گسترده بهره می‌گیرید، اما تمام این روش‌ها کارآمد خواهند بود. شاید در ابتدا این روند کمی فشرده و پرتنش به نظر برسد، اما به نفع شماست که فعالیت‌هایتان را به طور جزئی تر برای یک یا دو هفته پیگیری کنید. شاید برای انجام دادن این کار مجبور شوید زمان بیشتری صرف کنید. در این صورت نیز با زمان‌های ناکارآمد زیادی مواجه خواهید شد که این موضوع به دلیل ارائه گزارشات دقیق و جزئی به وجود می آید. نکته دیگر این که احتمالاً شما زمان زیادی را صرف انجام دادن وظایف اجرایی کرده اید. از این رو اگر مقوله‌ای سبب ناراحتی و رنجش خاطرتان شود، شاید فقط بخواهید همان مقوله را پیگیری کنید. در ادامه برای نمونه چند مقوله را برای پیگیری آورده ایم. مسئولیت‌های اصلی. این مسئولیت‌ها همان وظایفی هستند که هسته اصلی شغل شما را تشکیل می‌دهند. برای مثال، برای یک ویراستار کتاب، مسئولیت‌های اصلی شامل ویرایش دست‌نوشته‌ها و ارتباط با نویسندگان یا مترجمان است. اگر شما عضوی از یک حزب هستید و کسی از شما می‌پرسد به صورت جزئی کار روزانه‌تان چیست، چه جوابی خواهید داد؟ بیشتر فعالیت‌هایی که توضیح خواهید داد همان مسئولیت‌های اصلی شما هستند. رشد شخصی. این مقوله شامل فعالیت‌ها و پروژه‌هایی است که از نظر شما ارزشمند، معنادار و دوست داشتنی هستند، اما شاید بخشی از مسئولیت‌های روزانه شما نباشند. شاید این کارها یک پروژه بزرگ باشد که آن را قبول کرده اید یا مهارتی که تمایل دارید آن را فرا بگیرید. در یک دنیای کامل و دقیق، بیشتر افراد تصمیم می‌گیرند زمان، تمرکز و انرژی بیشتری برای این فعالیت‌ها در نظر بگیرند، زیرا این کارها سهم بیشتری در رشد شخصی و حرفه‌ای آنها دارد. اگر احساس درماندگی می‌کنید و حس می‌کنید با آن سرعتی که دوست دارید پیشرفت نمی‌کنید، بهترین نکته‌ای که می‌توانید پیگیری کنید همین مورد است. اگر دوست دارید زمانی برای یادگیری مهارتی جدید به دست آورید، باز هم همین کار را انجام دهید. مدیریت افراد. آیا مدیری هستید که زیر دستان باید به شما گزارش دهند؟ آیا با همکاران خود ارتباط خوبی دارید؟ آیا رهبری یک تیم را بر عهده دارید؟ اگر این گونه است، مدت زمانی که برای هر یک از این کارها و به طور کلی برای مدیریت افراد صرف می کنید، باید به خوبی ثبت شود. اگر احساس می کنید رسیدگی به امور افراد زمان زیادی از شما می گیرد، بهتر است این کار را به زیر مجموعه های کوچکتری تقسیم کنید. برای مثال، مدیریت رئیس و دیگر افراد مافوق، مدیریت همکاران و مدیریت زیردستانتان. وظایف اجرایی. این وظایف همان مواردی هستند که هر روز انجام می دهید. از جمله فرستادن ایمیل ها، ثبت ساعات کاری، پیگیری گزارش هزینه ها، تأیید فاکتورها و مواردی از این دست. بحران ها و اخراج ها، وقفه ها، موضوعات فوری، جلسات غیر مترقبه و موضوعات دقیقه 90 که باید به سرعت مدیریت شوند از جمله مواردی هستند که حتی می توانند بهترین طرح‌های مدیریت زمان را نیز در هم بشکنند. به همین دلیل است که بررسی و پیگیری آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. شما هرگز نمی توانید پیش بینی کنید که این مسائل چه زمانی رخ می دهند. اما با شناخت برخی الگوها در این زمینه کار برایتان ساده تر خواهد شد. برای مثال در میابید که به طور میانگین 5 ساعت در هفته برای حل و فصل مشاجرات زمان میگذارید. اوقات فراغت. شاید این مورد بخش رسمی وظایف شما نباشد، اما هر انسان نیاز دارد در طول کار نیز گاهی استراحت کند، ناهاری بخورد، قدمی بزند، قهوه‌ای نوش جان کند، با یکی از همکاران یا دوستانش گپی بزند، ایمیل خصوصیش را جواب دهد و هر چند کوتاه چرخی در اینترنت بزند. همین کارهای ساده می توانند ذهن شما را باز کنند و حتی بهره‌وری شما را افزایش دهند. اما اگر دقت نظر نداشته باشید، همین تنفس‌های مختصر درد سرساز خواهند شد. همانطور که مسئولیت‌هایتان را تفکیک می‌کنید، به دقت بیاندیشید که یک روز معمولی در حرفه شما چگونه است. شاید به این نتیجه برسید که بخواهید بعضی مقوله‌های پیشتر ذکر شده را تکمیل یا جایگزین موارد دیگری بکنید که مختص جایگاه و نقش شما هستند. زمان خود را ثبت و بررسی کنید. وقتی مقوله‌ها را دسته‌بندی کردید، می توانید ابزار بررسی زمان را ایجاد کنید. اگر اهل کاغذ و قلم هستید، ابزاری که در ادامه درباره اش توضیح می دهیم، کارایی بهتری برای شما دارد. اما اگر آدم دیجیتالی هستید، برنامه های زیادی برای بررسی و پیگیری زمان وجود دارند که این روند را ساده تر می کنند و بیشتر کارهای محاسباتی را برای شما انجام می دهند. در هر صورت این اصول مشابه مؤثر و کارآمدند و شناخت آنها بسیار مهم است. چه تصمیم گرفته اید یک مقوله را بررسی کنید، چه 15 مقوله را، نکته مهم این است که تا حد ممکن سخت گوش باشید و هر ساعت از عملکردتان را ثبت کنید. وقتی این کار را شروع می کنید، به داده های دقیق و کامل نیاز خواهید داشت. ساده بگویم که این کار می تواند درد سرساز باشد. هیچ کس نمی خواهد وقت خود را برای یافتن این نکته صرف کند که چقدر مشغله دارد و سرش شلوغ است. اما هرچه در زمینه بررسی زمان بیشتر تلاش کنید، نتایج مطمئن تری خواهید گرفت و سریع ترین راهکار را برای مشکل خود پیدا خواهید کرد. در ادامه چگونگی ایجاد ابزار بررسی زمان را توضیح می دهیم. 1. در شروع هفته کاری یک چارت زمانی مانند جدول شماره 1 ایجاد کنید. برای هر روز هفته یک ردیف اختصاص دهید و برای هر مقوله گسترده یک ستون در نظر بگیرید. 2. درست پس از اینکه یکی از وظایف را تکمیل کردید، یادداشت کنید که به اتمام رساندن آن چقدر طول می کشد. اگر صبح سه‌شنبه یک ساعت زمان برای پاسخگویی به ایمیل ها صرف می کنید، آن را در ستون وظایف اجرایی ثبت کنید. 3. در پایان هر روز معادل 5 دقیقه یا بیشتر وقت بگذارید و کل زمانی را که برای هر فعالیت صرف می کنید اندازه بگیرید. همین کار را در پایان هر هفته نیز انجام دهید. 4. سپس درصد زمانی را محاسبه کنید که در طول یک هفته کاری برای انجام دادن هر فعالیت صرف کرده اید. 5. در نهایت با ترسیم یک نمودار دایره ای نتایج را تجسم کنید. شما به راحتی می توانید با استفاده از برنامه اکسل این کار را انجام دهید. به این ترتیب متوجه خواهید شد کدام فعالیت ها بیشترین میزان زمان شما را به خود اختصاص می دهند. نتایج خود را امتحان کنید. همانطور که پیش می روید، مراقب الگوها و عادتها باشید. نکته اصلی این تمرین همین است. به احتمال زیاد، نتایج شما با اهدافی که در ابتدا فهرست کرده اید، همخوانی ندارند. شاید بفهمید بیش از آنچه فکر می کردید، روی وظایف اجرایی وقت می گذارید، زمانتان را با همکارانتان به گپ و گفت می گذرانید، یا اینکه برای توسعه یک استراتژی جدید برای واحد کسب و کارتان وقت کمتری اختصاص داده اید. شاید تا کنون بر این باور بوده اید که زمان زیادی روی یک مقوله خاص نمی گذارید، اما واقعیت چیزی متفاوت است. شاید هم برعکس، همیشه افسوس می خوردید که وقت زیادی را روی وظیفه خاص گذاشته اید، اما متوجه شده اید که در قیاس با دیگر مقوله ها وقت زیادی برای آن صرف نکرده اید. شاید هم به این نتیجه برسید که برخلاف انتظارتان زمان بسیار زیادی را به مسائل غیر کاری اختصاص داده اید. حتی ممکن است الگوها و عادتهای منحصر به فردی را در خود تشخیص دهید. برفرض به این نتیجه رسیده اید که پس از هر جلسه حدود 30 دقیقه وقت تلف می کنید یا اغلب یکی از همکاران پرچانه تان شما را به حرف می گیرد یا هر روز حدود ساعت 3 بعد از ظهر میزان بهره‌وری‌تان کاهش می یابد. تشخیص الگوهای بزرگ و کوچک لزوم تغییراتی ضروری را به شما یادآور می شوند که در گذراندن زمانتان باید در نظر بگیرید. اگر انعطاف‌پذیری داشته باشید، می توانید از این داده ها برای تصمیم گیری های خلاقانه تر در ارتباط با زمان استفاده کنید. حتی اگر کنترل کمی بر جدول زمانی روزانه خود داشته باشید یا حتی هیچ کنترلی بر آن نداشته باشید، تشخیص الگوها کمک می کنند گفتگوی منطقی و کامل با مدیر خود داشته باشید. در این رابطه اعداد و ارقام تأثیر خوبی دارند. اگر بتوانید به مدیر خود نشان دهید که در هفته 10 ساعت برای وظیفه زمان می‌گذارید که از قضا اولویت استراتژیک شما است، شاید در مسئولیت‌های شما تغییراتی ایجاد شود. شفاف‌سازی این مسائل به این معناست که می‌دانید کجا اولویت‌های خود را تغییر دهید و کجا با شتاب بیشتر به مسیر خود ادامه دهید. اکنون به طرحی برای تحقق این موضوع نیاز دارید. فصل سوم، طرح خود را توسعه دهید. در مرحله بعد، یعنی مرحله برنامه ریزی، باید هر آنچه را از بررسی زمان یاد گرفته اید به کار ببندید. همچنین طرحی را توسعه دهید که در آینده با کمک آن از وقتتان عاقلانه تر استفاده کنید. زمان خود را احیا کنید. اکنون درک خوبی از کارهایی دارید که وقت زیادی از شما می گیرند. همچنین شناخت بهتری از کارهایی دارید که زمان کمتری از شما می گیرند. از سوی دیگر به این شناخت کلی رسیده اید که چگونه این وقت گذرانی مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود. گام بعدی این است که زمان بیشتری بیابید تا آن را صرف فعالیت‌های مهمتر کنید. فرض کنیم که هدف شما بهبود مدیریت افراد است. اما معیارهای بررسی زمان شما نشان می‌دهد فقط 1 ساعت در هفته روی وظایف مربوط به مدیریت افراد کار می‌کنید و این کافی نیست. برای تحقق این هدف باید زمان، انرژی و منابع بیشتری صرف کنید. اما چقدر؟ 3 ساعت؟ 5 ساعت؟ ابتدا به این موضوع فکر کنید که برای رسیدن به این هدف باید چه کارهایی انجام دهید. احتمالاً می‌خواهید با 8 نفر زیر دستی که با شما کار می‌کنند بیشتر تعامل داشته باشید. یک راه این است که به طور هفتگی برنامه ریزی کنید و به مدت 4 ساعت هر نیم ساعت یک بار کارهای آنها را چک کنید. شاید بخواهید به برنامه ریزی برای آموزش افراد جدی‌تر فکر کنید که این موضوع نیز نیم ساعت دیگر از هفته را به خودش اختصاص می‌دهد. حال به این فکر کنید که آن 3 ساعت و نیم باقی مانده را چه کنید؟ این احتمال وجود دارد که زمان آزاد زیادی در اختیار ندارید. بنابراین مجبورید زمان کمتری برای انجام دادن کارهای دیگر صرف کنید. شما باید همه چیز را به خوبی سبک و سنگین کنید. در نتیجه شناسایی این که باید از چه کارهایی بزنید و برای چه کارهایی زمان بیشتری بگذارید بسیار دشوار است. شاید هدف کلی شما این است که زمان بیشتری برای فعالیت‌های مهم‌تر بگذارید. برای این منظور شاید کارهای کم ارزش زیادی نداشته باشید که از آنها بزنید. البته می توانید با کنار گذاشتن برخی عادتها یا کارهای غیر ضروری زمان بیشتری به دست آورید. همچنین می توانید با از بین بردن همان عوامل وقتگیری که در حین بررسی زمان خود کشف کرده اید فرصت بیشتری داشته باشید. برای مثال همان زمانهای 30 دقیقه‌ای که پس از جلسات تلف می کردید. در این حال برخی تصمیم گیری ها سخت ترند و اگر وقت کافی نداشته باشید شما را به بازبینی یا مسامحه درباره اهدافتان وامی دارند. احیا کردن زمان به تلاش زیادی نیاز دارد، اما مثبت فکر کنید. در ادامه اگر به دیگر مقوله های کاری نگاهی دقیق تر بیاندازید به اعداد و ارقامی واقعی تر خواهید رسید. چشم‌اندازی کلان خلق کنید. در گام بعدی روند باز تخصیص زمان درباره این مقوله ها را به شکلی گسترده تر به کار بگیرید. زیرا برخی مقوله های شغلی به اولویت بندی نیاز دارند. باید برای تضمین موفقیت خود اهدافی کوتاه مدت نیز تنظیم کنید. اگر زمانتان را طی روندی مشخص و واضح صرف انجام دادن فعالیت هایی با اولویت بالاتر کنید، شاید زیاده نوی به نظر برسد. اما این کار ارزش تلاش کردن دارد، زیرا مقوله‌ای که از نظر اولویت بندی در بالاترین مرتبه است به ندرت پیش می آید تنها مقوله ضروری برای رسیدگی کردن باشد. روش کار این گونه است. اولویت بندی کارها. ابتدا زمان مقوله هایی را که از نظر زمانی بررسی کرده اید با توجه به اهمیتشان نه با توجه به زمانی که برایشان صرف می کنید در آخرین ستون سمت چپ قرار دهید. بالاترین اولویت ها را در بالای فهرست و پایین ترین اولویت ها را در پایین آن بگذارید. سپس به جدول شماره 2 نگاه کنید. تخصیص زمان. اکنون تعیین کنید که باید روی هر مقوله چقدر زمان بگذارید. تا بدینجا این کار را برای مقوله‌ای با بیشترین اولویت انجام داده اید. اکنون به سمت پایین بروید و زمانی را به دیگر مقوله ها اختصاص دهید. البته شما فقط چند ساعت اندک در هفته کار دارید. بنابراین اگر چندین ساعت را به مقوله خاص اختصاص دهید، مجبورید از مقوله های دیگر بزنید. اگر سرتون شلوغ است، شاید فقط بتوانید چند ساعت از سهمیه زمانی خود را تنظیم کنید. البته ایرادی ندارد. همین هم خوب است. شاید این مرحله را چند بار تکرار کنید تا به نتیجه مطلوب برسید. همونطور که فهرستتان را مرور می کنید، شاید بفهمید باید زمانی بیش از آنچه پیش بینی کرده بودید به برخی مقوله ها اختصاص دهید. در این صورت سهمیه زمانی خود را در یک یا دو مقوله دیگر کم کنید تا به نتیجه مطلوب برسید. حتی شاید خوش شانس باشید و به این دیدگاه برسید که برای یکی از کارهایتان وقت کمی گذاشته اید. به این ترتیب به سادگی می توانید برای کاری که اولویت بیشتری دارد زمان بیشتری اختصاص دهید. به این موضوع نیز توجه کنید که بالاترین اولویت های شما صرف نظر از میزان اهمیتشان احتمالاً فقط بخش کوچکی از جدول شما را در بر می‌گیرند. البته ایرادی ندارد. هدف این نیست که بیشتر زمان خود را به این وظایف اختصاص دهید، بلکه باید برای اطمینان یافتن از دستیابی به اهداف زمان کافی داشته باشید. در نهایت در جدول زمانیتان کمی هم تنفس و استراحت برای خود در نظر بگیرید. شاید بخواهید چند ساعتی در هفته روی فعالیت‌های پیش‌بینی نشده مانند خوردن ناهار با یک همکار سابق وقت بگذارید. تعیین اهداف موقت. وقتی زمان خود را مجدد برنامه ریزی کردید، ایجاد اهداف یا سنگ محک های موقت در هر مقوله شغلی سودمند است. در یک ماه، یک فصل یا یک سال چه اهدافی دارید؟ مطمئن شوید که این اهداف با اهدافی که مدیرتان برای شما در نظر گرفته و اهدافی که در ابتدای این روند مشخص کرده بودید در یک راستا باشد. بلند پروازانه ترین اهدافتان را در قسمت بالاترین اولویت ها بگذارید، زیرا این بخش به زمان، تمرکز و انرژی زیادی نیاز دارد. همچنین سودمند است که برای دیگر خواسته ها نیز اهدافی تعیین کنید. این اهداف تمرکز و انگیزه شما را حفظ خواهند کرد. شناسایی وظایف کلیدی. برای رسیدن به اهداف مد نظرتان چه وظایفی را باید انجام دهید؟ این موارد را فهرست کنید و آنها را در ستون بعدی جای دهید. اگر مراحل خاصی را می شناسید که آنها را در طول روند مشخص کرده اید، به احتمال زیاد به آنها دست خواهید یافت. داشتن وظایفی که به احتمال زیاد بتوان آنها را اجرایی کرد، قدرت پاسخگویی و مسئولیت پذیری شما را بیشتر می کند. برای این منظور دو راه بیشتر ندارید، یا آنها را انجام دهید یا از انجام دادنشان صرف نظر کنید. هیچ میانبری وجود ندارد. جدول شماره 2 نمونه ای است که مشخص می کند دیدگاه کلان چه شکلی دارد. مقوله های شغلی، تخصیص زمان، اهداف و وظایف کلیدی شما بیشک با آنچه در این جدول برای نمونه آورده شده متفاوت است. اما همان مراحل اصلی که در بالا توضیح داده شد در این جدول نیز به کار رفته است. به این ترتیب هیچ مشکلی در تدوین یک طرح واقع‌گرایانه که بتوان بدان دست یافت نخواهید داشت. واقعیت را بسنجید. شاید اهداف و سهمیه زمانی روی کاغذ منطقی به نظر بیایند، اما وقتی آنها را وارد جریان کاری هفتگی خود می کنید، متوجه می شوید که واقعی نیستند. شاید در این مرور بفهمید نتوانستید میزان زمانی را که باید بر روی وظیفه ای خواست بگذارید درست اندازه گیری کنید، یا متوجه نشده اید که تغییر حالت از یک وظیفه به یک وظیفه دیگر چقدر زمان می برد. شاید مقوله ای را به این دلیل که خیلی تکرار نمی شود و کمتر با آن مواجه می شوید فراموش کرده اید. این موارد شامل گزارش فصلی یا ارزیابی عملکرد سالانه است. فصل بعدی به شما نشان می دهد که چگونه برنامه خود را عملی کنید. اما در طول مسیر بسیار مهم است که با ادامه پیگیری و بررسی زمان، پیشرفتتان را دست کم به طور دقیق برای یک یا دو هفته پیگیری کنید. شاید بسته به این که به چه نتیجه می رسید، مجبور باشید سهمیه های زمانی خود را کم و زیاد کنید، اهدافتان را تنظیم کنید یا هر دو کار را انجام دهید. نگران نباشید و این کار را از انتهای فهرست شروع کنید، یعنی از وظایف کم اهمیت تر. آنگاه ببینید آیا می توانید مقیاس خود را برای انتخاب اهدافتان تغییر دهید یا نه. بیشک نمی توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید. بنابراین زیاد به خودتان فشار نیارید. هدف از مدیریت زمان یافتن راهی برای انجام دادن کار بیشتر نیست، بلکه هدف آن انجام دادن کار درست با شتابی مطمئن و ثابت به روشی سهل است. هرچه طرح شما واقعی تر، دستیافتنی تر و منطقی تر باشد، در مدیریت زمان خود موفق تر عمل خواهید کرد. فصل 4. طرح خود را اجرایی کنید. روش تایم باکسینگ. تا بدینجا شما زمانتان را بررسی کردید و طرحی کامل برای گذران منطقی و عقلانه آن تدوین نمودید. مرحله بعد این است که این طرح را اجرایی کنید و به آن پایبند باشید. شما می توانید این کار را با ابزاری به نام تایم باکسینگ انجام دهید. بیشک اجرای این کار سخت‌ترین بخش روند مدیریت زمان است. وقتی با طیف گسترده‌ای از وظایف، اهداف، مسئولیت‌ها، جلسات و موعدهای مقرر دست و پنجه نرم می‌کنید، پا پایبندی به یک طرح صرف نظر از اینکه چقدر دقیق باشد کار چندان ساده‌ای نیست. اما اگر برای جدول روزانه خود روی کردی قانون مدارانه تر، اندیشمندانه تر و مدیریت شده تر در نظر بگیرید، ثبات قدم ساده تر خواهد شد. اصول تایم باکسینگ. تایم باکسینگ یک ابزار برنامه ریزی است که حد وسط تقویم و فهرست وظایف محسوب می شود. این ابزار ابتدا جدول شما را به دوره های زمانی کوتاه نیم ساعته، یک ساعته یا دو ساعته تفکیک می کند و سپس وظایف را در این دوره های زمانی جای می دهد. تایم باکسینگ مثل این است که با خودتان جلسه داشته باشید. دستور جلسه را تنظیم کنید، زمان را تنظیم کنید و به موقع در محل کار حاضر شوید. تایم باکسینگ شما را وامی دارد درباره کاری که انجام می دهید واقع بین باشید و مطمئن شوید زمان کافی برای انجام دادن آن در اختیار دارید. همچنین این ابزار به شما کمک می کند با گروه بندی وظایف مشابه بهره‌وری خود را افزایش دهید. برای مثال فرض کنید باید به خاروبار فروشی بروید. اگر فهرستی از 25 مورد خرید، گوشت، شیر، سبزیجات، غلات، پنیر، ماست، برنج و قهوه داشته باشید، از راهروی شماره 1 به راهروی شماره 15، سپس راهروی شماره 2، راهروی شماره 9، راهروی شماره 5 و سرانجام راهروی شماره 15 زیگزاگ نمیزنید، بلکه اجناس را بر اساس نزدیکی آنها به یکدیگر جدا می کنید و سپس از یک سر مغازه به سر دیگر می روید. دو یا سه مورد را از هر راه رو بر می دارید و در سبد خرید قرار می دهید. معمولاً وقتی نوبت به مدیریت فهرست کارهایی می رسد که باید انجامشان دهیم، همه شبیه خریداران زیگزاگی می شویم و اگر برنامه ریزی نداشته باشیم، کارها را منطقی و عاقلانه پیش نمی بریم. در عوض بدون اینکه در نظر بگیریم چه چیز منطقی تر و کارآمدتر است و توالی را بر اساس اولویت ها حفظ کنیم، به سرعت هر آنچه را در ابتدای فهرست آورده ایم، انجام می دهیم. ما نمی توانیم ارزش، اهمیت و سطح اولویت هر وظیفه را به درستی در نظر بگیریم. بنابراین مانند خریدار بدون برنامه از یک فعالیت به فعالیت دیگر زیگزاگ میزنیم و دوباره سر جای اولمان برمیگردیم. اما بر اساس شیوه تایم باکسینگ از انجام دادن تصادفی کارها بدین گونه جلوگیری میشود و به جای آن ویژگی های زیر به برنامه شما اضافه خواهد شد. جوابگویی. اگر از قبل درباره زمان و چگونگی انجام دادن یک وظیفه برنامه ریزی کنید، شانس آن را پیدا می کنید که میزان زمان مناسبی را به مهمترین فعالیت‌های خود اختصاص دهید. اگر با جدول زمانی روی کاغذ راحت تر هستید، همین کار را انجام دهید تا پیروی از آن برایتان میسر باشد. بهره‌وری. گروه بندی وظایف مشابه به شما این امکان را می دهد که در زمان کمتر، کار بیشتری انجام دهید، زیرا مجبور نیستید مدام بین وظایف دنده ذهنی عوض کنید. آگاهی از زمان. وقتی زمان برایتان مهم باشد، تمرکز بیشتری می کنید و بهره‌وری شما نیز بالا می رود و به واسطه آگاهی از اهمیت زمان، آن را با یک گپ و گفت دوستانه یا شرکت در جلسه بیفایده دقیقه 90 هدر نمی دهید. فشار سالم. وقتی بدانید برای انجام دادن برخی کارها دوره زمانی مشخصی وقت دارید، احتمال اینکه کار را سریع‌تر انجام دهید بیشتر می شود. اگر موعدهای مقرر در شما انگیزه ایجاد می کنند، این روش کارساز خواهد بود. تمرکز. اگر سطح انرژی شما پایین بیاید یا حواستان پرت شود، شاید یک ساعتی که قرار بود روی وظیفه خاص کار کنید به 2 یا 3 ساعت تغییر کند. اما وقتی برای خودتان محدوده زمانی تعیین کنید، احتمال تمرکز روی پروژه بیشتر می شود. تأثیرگذاری. آیا زمان زیادی را صرف رسیدگی به ایمیل ها یا منظم کردن کاغذ هایی می کنید که کامل هستند؟ رسیدگی کردن به کارها هیچ ایرادی ندارد، اما گاهی اوقات همه چیز به اندازه کافی درست است. تنظیم محدوده زمانی مشخص به شما کمک می کند از هدر دادن زمان برای رسیدگی به امور غیر ضروری دست بردارید و تصویر کلانتر را ببینید. شما می توانید تایم باکسینگ را با نیازها و علاقمندی های خود هماهنگ کنید. اگر شغل شما بخش های زیادی دارد و شما نیاز دارید پروژه ها، موعد های مقرر و مسئولیت های رقابتی زیادی را مدیریت کنید، احتمالاً به این نتیجه می رسید که باید هر وظیفه، فعالیت و پروژه را برنامه ریزی کنید. اگر جدول زمانی شما تقریباً ثابت است، شاید از همان جدول برای مقوله های خاص کاری هم استفاده کنید تا برای مثال از هدر دادن وقت برای رسیدگی به وظایف اداری ممانعت کنید. تنظیم بسته های زمانی. در ادامه نشان می دهیم که چگونه سیستم تایم باکسینگ ایجاد کنید. جدول شماره 3 نمونه از این شیوه را در اختیار شما قرار می دهد. 1. هفته خود را بررسی کنید. یک روز در هفته، مثلا جمعه بعد از ظهر یا دوشنبه صبح، هفته پیش رو را بررسی کنید. از موعدهای مقرر گرفته تا تعهدات، جلسات و وظایف. از هر کاری که باید انجام دهید، فهرست بردارید. 2. موارد نوشته شده در فهرست را اولویت بندی کنید. وظایف حساس را در اولویت قرار دهید. در مرحله بعد، وظایفی را انجام دهید که هدفی مشخص را مد نظر دارند. سپس وظایف و تعهدات تکراری پیرامون خود را زمان بندی کنید. این مرحله مهمترین گام است. پس به اندازه کافی به آن توجه کنید. در بخش بعد به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت. 3. برای انجام دادن هر وظیفه زمان خود را ارزیابی کنید. محاسبه کنید که تکمیل هر وظیفه چقدر طول می کشد. اگر موضوع تایم باکسینگ برای شما جدید است، ایده خوبی است که با احتیاط به آن بپردازید. بهتر است آن را دست بالا و مهم تلقی کنید و برای آن مقداری زمان اضافی در محاسبات خود در نظر بگیرید. 4. بسته های زمانی را در تقویم خود جای دهید. یک سری بسته زمانی ایجاد کنید و آنها را در تقویم خود جای دهید. می توانید به طور مستقیم آنها را در نرم افزار تقویم خود جای دهید یا ابتدا آنها را روی کاغذ ترسیم کنید. اما در نهایت باید این موارد را به خوبی به یاد داشته باشید تا بهتر بتوانید قرارهای ملاقاتتان را پیگیری کنید. پس این کار را با دقت فراوان انجام دهید. 5. ارزیابی های خود را مرور کنید. همیشه پس از انجام دادن کارها، ارزیابی‌های زمانی خود را از نظر میزان دقت پیگیری کنید. به وظایفی که تمام کرده اید و آنهایی که تمام نکرده اید توجه کنید. این کار به شما کمک می‌کند که در آینده ارزیابی‌های بهتری داشته باشید. چگونگی اولویت بندی وظایف. یکی از مهمترین پرسش‌ها هنگام تنظیم جدول زمانی روزانه این است: کدام وظیفه را نخست انجام دهم؟ کدام را دوم و کدام یک را سوم؟ بسیاری از ما به این موضوعات فکر نمی کنیم. اما وقتی این روند را در پی می گیریم، کار اشتباهی را در زمانی اشتباه انجام می دهیم و در نهایت هم زمان بیشتری برای انجام دادن کاری کم اهمیت تر صرف می کنیم. برای مثال، گاهی اوقات یک وظیفه را به دیگری ترجیح می دهیم، زیرا ساده تر است یا احساس می کنیم به واسطه انجام دادن آن تحسین می شویم، در حالی که کارهای مهمتری برای انجام دادن داریم. گاه نیز روی تمام پروژه های بزرگ کار می کنیم، اما اجازه می دهیم وظایف کوچکتر از زیر دستمان در بروند. البته لزوماً این ندانم کاری ها را آگاهانه انجام نمی دهیم. ما روزانه با صدها یا هزاران انتخاب مواجه می شویم و برای ما سخت است که تصویر کلان ماجرا را همواره در ذهن حفظ کنیم. حتی اگر برای دقیق بودن تلاش می کنیم، تصمیم گیری درباره این که چه کاری را در مرحله بعد انجام دهیم دشوار می شود. آیا شما روی وظیفه کوچکی کار می کنید که موعد مقرر آن امروز است یا پروژه بزرگتری را آغاز کرده اید که مربوط به چند هفته آینده است؟ آیا چیدن میوه‌ای که دم دست است راحت‌تر نیست؟ توسعه یک سیستم برای اولویت بندی وظایف روند تصمیم گیری را ساده تر می کند و شما را ترغیب می کند تصمیماتی بهتر و با ثبات تر بگیرید. استفان کاوی یک ماتریس بهره‌وری معرفی کرده است که در زیر به آن پرداخته ایم. این ماتریس به شما کمک می کند وظایف خود را بر اساس اهمیت و فوریت اولویت بندی کنید. هرگاه آیتمی را در فهرست وظایف بررسی می کنید یا وظیفه جدیدی را ارزیابی می کنید که به تازگی تعیین کرده اید، در ابتدا مشخص کنید آیا آن وظیفه فوری است یا غیر فوری. سپس تعیین کنید آیا آن وظیفه مهم است یا بی اهمیت است. پس از آن قوانین از پیش تعیین شده زیر را در نظر بگیرید. 1. فوری و مهم. این دسته شامل بحران‌ها و موعد مقررهایی است که باید به آنها پاسخ دهید. برای مثال، برای محصولی که شما بر آن نظارت دارید، مشکلی پیش آمده. وبسایتی که شما مسئول نگهداریش هستید، به مشکل خورده یا مشتری مهمی که شما مسئول خدمات دهی به وی هستید، درگیر مشکل خاصی شده است. این موارد همیشه بیشترین اهمیت را دارند. 2. غیر فوری اما مهم. این وظایف تأثیری عمیق بر شما یا سازمانتان می گذارند، اما از نظر زمانی فوریت ندارند. این کارها ارتباط نزدیکی با اهداف شما دارند. کسب یک مهارت جدید یا کار روی یک پروژه از این دستند. از آنجایی که این کارها فوری نیستند، شاید وقت کافی برای آنها نیابید. به همین دلیل است که باید از نظر اولویت بندی آنها را در مرتبه دوم قرار دهید. 3. فوری اما نه چندان مهم. این وظایف باید به سرعت انجام شوند، اما اگر دیر تمام شوند یا اصلا انجام نشوند، اتفاق چندان مهمی نخواهد افتاد. وقتی می‌خواهید تصمیم بگیرید که آیا چیزی کم اهمیت است یا نه، تأثیر احتمالی آن را روی خود و حتی سازمان یا گروهتان بررسی کنید. این کارها باید اولویت سوم شما باشند. 4. غیر فوری و نه چندان مهم. این وظایف به توجه زیادی نیاز ندارند و فوری هم نیستند. این کارها باید آخرین اولویت شما باشند. برای مثال، مدیریت برخی ایمیل ها شاید در این مقوله بگنجند. شما با استفاده از این اولویت بندی می توانید کار درست را در زمان درست انجام دهید. تایم باکسینگ روندی تکرار شونده است. بنابراین همیشه کامل و دقیق نیست. گاهی اوقات ممکن است ارزیابی شما اشتباه از آب درآید و جدول زمانی شما سریعتر و بیشتر از آنچه تمایل دارید تغییر کند. اما هرچه زمانی را که برای کارتان گذاشته اید و از سوی دیگر اولویت‌هایتان را جدی‌تر بگیرید، احتمال بیشتری وجود دارد که جدول زمانی شما واقع‌گرایانه تر باشد و در نتیجه کارهای مهم و فوری شما به موقع و به درستی انجام شوند. فصل پنجم، خود را در مسیر نگه دارید. مدیریت خوب زمان به میزان آمادگی شما بستگی دارد. وقتی اهداف خود را تعیین کردید، اولویت‌ها را تنظیم نمودید و برنامه‌تان را توسعه دادید، راحت‌تر می‌توانید به آن مسیر و برنامه پایبند باشید. اما همانطور که احتمالاً می‌توانید حدس بزنید، حتی اگر زمان بگذارید و خودتان را آماده کنید، همیشه هم کار به این سادگی‌ها نیست. مهم نیست که کاملا سازماندهی شده عمل کنید، زیرا هر لحظه ممکن است درگیر مشکل شوید. در طول مسیر بن‌بست‌هایی وجود دارد و ممکن است شما گرفتار عادت‌های منفی شوید. در طول یک هفته چالش‌ها و موانع رایج ما را از برنامه‌های خوب و مطلوبمان دور می‌کنند. این موارد شامل موعدهای مقرر، تمایل باطنی برای به تعویق انداختن و وقفه های همجون جلسات و ایمیل ها هستند. هر یک از این موارد را به خوبی مدیریت کنید تا همچنان در مسیر باقی بمانید. موعدهای مقرر را مدیریت کنید. در پروژه های بزرگ موعدهای مقرر می توانند دلهره آور باشند. این ویژگی وقتی بیشتر حس می شود که کارهای دیگری نیز روی میز داشته باشید. اگر نتوانید موعدهای مقرر را به خوبی مدیریت کنید، به احتمال زیاد جدول زمانی، همکاران و پروژه های شما تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. اگر نتوانید زمان کافی برای تکمیل پروژه کنار بگذارید و موعد مقرر با شتابی زیاد نزدیک شود، شاید مجبور شوید همه چیز را کنار بگذارید. چه دوست داشته باشید و چه نداشته باشید، این پروژه مهمترین و فوریترین وظیفه کاری شماست و بیشک مهمترین و فوریترین وظیفه تمام افرادی است که از قضا در این کار به شما وابستند. بنابراین بقیه فهرست وظایف شما صرف نظر از میزان اهمیتشان باید منتظر بمانند. همچنین اگر تغییری دقیقه 90 برای یک پروژه پیش بیاید یا شما تکلیفی غیر مترقبه داشته باشید، هیچ گزینه دیگری جز از دست دادن موعد مقرر نخواهید داشت. به عبارت دیگر، هرچه در آماده شدن برای موعدهای مقرر بهتر باشید، راحت‌تر میتوان به شما اتکا کرد. در نتیجه با کارآمدی بیشتری شغل و حرفه خود را انجام خواهید داد. در ادامه روش‌هایی را ذکر کردیم که به شما کمک می‌کند موعدهای مقرر را راحت‌تر اجرایی کنید. از ابتدا برنامه ریزی کنید. آیا سناریوی زیر به نظرتان آشنا می آید؟ هرگاه وظیفه‌ای به عهده شما گذاشته می شود، به سرعت آن کار را در ذهنتان ارزیابی می کنید. در واقع با خود حدس‌هایی می زنید و مشخص می کنید که تکمیل این کار چقدر طول می کشد و دیگر حتی دوباره به آن فکر نمی کنید. اما پس از شروع کار، حقایق شما را آزار می دهند. در حقیقت کاری که فکر می کردید اتمام آن یکی دو روز به طول بی انجامد، قرار است دست کم یک یا دو هفته طول بکشد و شما در آستانه بدقول شدن و از دست دادن موعد مقرر هستید. گریز از این شرایط با داشتن یک برنامه ریزی قانونمند امکان پذیر است. وقتی کارفرما موعد مقرری برای شما مشخص می کند، کمی وقت بگذارید و ارزیابی کنید که تکمیل آن کار چقدر طول می کشد. به چگونگی انجام دادن کار بیاندیشید. آیا این پروژه را به بخش‌های کوچکتر تفکیک خواهید کرد؟ آیا این مراحل و تقسیم بندی منطقی است؟ شاید برخی از این مراحل وابسته به مشارکت یا بازخورد دیگران باشد. وقتی تمام وظایف دخیل را شناسایی کردید و مدت زمان انجام دادن هر یک را تعیین کردید، زمان تحویل را به موعدهای مقرر کوچکتر تقسیم کنید. به خودتان زمان کافی بدهید تا کار را با شتابی آرام اما پیوسته و راحت انجام دهید. شاید احمقانه به نظر برسد که همین روند را برای وظایف کوچک هم تکرار کنید. اما این کار به شما کمک می کند نگاهی واقع بینانه به عمل کرده خود داشته باشید و زمان حقیقی مناسب برای آن کار را تخمین بزنید. بنابراین این شیوه را قانونی برای خود در نظر بگیرید و برای هر کاری که به عهده شماست آن را تکرار کنید. کارها را به ترتیب از بزرگ به کوچک انجام دهید. در صورت امکان پروژه خود را با توالی زمانی انجام دهید تا هر کدام از زیر مجموعه های کارهای بعدی کوتاه‌تر و ساده‌تر از قبلی باشند. یعنی هر کار را با سخت‌ترین و حساس‌ترین وظیفه ممکن انجام دهید و سهل‌ترین کار را برای آخرین مرحله بگذارید. توالی به شما این امکان را می‌دهد که سخت‌ترین و زمان‌برترین بخش‌های یک پروژه را در ابتدا انجام دهید. این کار موجب می‌شود انگیزه شما در روند کار حفظ شود. بدین ترتیب وقتی به انتهای کار می رسید، کارهای سخت انجام شدند و کارهای ساده باقی ماندند. در این شیوه شما سخت‌ترین کارها را برای لحظه آخر نگذاشتید. در نتیجه، هنگام رسیدن به خط پایان به نفس نفس نخواهید افتاد. اگر حس کردید از جدول زمانی عقب هستید، باید ارزیابی خود را دوباره تنظیم کنید و برای پروژه در دست اجرا زمان بیشتری در نظر بگیرید. بدین ترتیب اگر سریع‌تر اقدام کنید موعد مقرر را از دست نخواهید داد. بر هر گونه تمایلی مبنی بر به تعویق انداختن کارها فائق آیید. به طور معمول هر یک از ما تمایل داریم کارها را پشت گوش بیاندازیم و هرچه بیشتر این کار را انجام دهیم، نگرانی ما در قبال انجام دادن آن وظیفه بیشتر می شود. البته این به تعویق انداختن همیشه هم بد نیست. اگر آن کار غیر مهم و غیر فوری باشد، باید هم در آخر فهرست اولویت‌های شما قرار بگیرد. اما اگر قرار باشد شما بین انجام دادن یک کار بسیار مهم، انجام دادن یک کار کم اهمیت و انجام ندادن هیچ کاری یکی را انتخاب کنید، بیشک دو مورد آخر را ترجیح می دهید. اما این تمایل برای به تعویق انداختن کارها می تواند به مشکلی اساسی تبدیل شود. در این راستا شناخت این که چرا کارها را به تعویق می اندازید به شما کمک می کند مانع بروز این اتفاق شوید. دلیل این تمایل یکی از موارد زیر است. اول اینکه نمی خواهید آن کار را انجام دهید. دوم اینکه در انجام دادن آن کار عمل کرده چندان خوبی ندارید یا آن کار را دلهره آور می دانید. هرگاه متوجه شدید به شدت تمایل دارید کاری را به تعویق بیاندازید، از خودتان بپرسید کدام یک از دلایل فوق شما را درگیر کرده است. وقتی دلیل را به روشنی مشخص کردید، یکی از روش‌های زیر را برای درمان استفاده کنید. موعدی مقرر برای خود تنظیم کنید. موعدهای مقرر شما را پاسخگو و مسئولیت پذیر می‌کنند. به ویژه در زمان‌هایی که نمی‌خواهید هیچ کاری انجام دهید، بسیار مؤثرند. موعدهای مقرر برای پروژه‌های بزرگتری که هراس‌آور هستند نیز کاربرد دارد. کافی است یک پروژه را به وظایف کوچکتر تقسیم کنید و برای هر یک موعد مقرری تعیین نمایید. در این صورت رسیدگی به هر بخش ساده‌تر خواهد شد و شما متوجه می‌شوید که چه زمانی آن را تکمیل کنید. بنابراین احتمال موکول کردن آن به بعد بسیار کم خواهد شد. از کارهای کوچک شروع کنید. گاه از انجام دادن برخی کارها به دلیل سختی‌هایشان اجتناب می‌کنیم. در این مواقع هراس و دلهوره بر ما مستولی می‌شود و به تعویق انداختن روی زشت خود را به ما نشان می‌دهد. اما وقتی کار را شروع می‌کنیم، این دلهوره و ترس از بین می‌رود. کلید موفقیت در این است که از کارهای کوچک شروع کنیم. برای مثال اگر قرار است سخنرانی داشته باشیم و از آماده شدن و سخنرانی کردن در جمع می ترسیم، باید تصور کنیم که قرار نیست تمام کار را به یک بار انجام دهیم. بنابراین ابتدا تحقیق کنید، یادداشت بردارید و سپس بیاندیشید. این اقدامات را نوعی گرم کردن پیش از مسابقه فرض کنید. وقتی راحت باشید، بیشتر تمایل دارید بدون هیجان و ترس بقیه پروژه را ادامه دهید. از دیگران کمک بخواهید. اگر با انجام دادن کاری مشکل دارید، به جای موکول کردن آن به وقتی دیگر، از همکارتان کمک بخواهید. این کار منطقی است، زیرا همکاران ما منبع خوبی برای کمک رسانی هستند. اما نمیدانم چرا بیشتر ما از این منابع استفاده نمی کنیم و در عوض خودمان را درگیر می کنیم. دست و پایمان به هم گره می خورد و سپس آن کار را کنار می گذاریم. اما اگر همکارتان بتواند پاسخی سریع به شما بدهد یا حتی در حین تأمل و تفکر در کنارتان باشد و به ایده هایتان گوش دهد، بهتر می توانید وظیفه خود را انجام دهید و چیز تازه یاد می گیرید. همچنین ارتباط بهتری با همکارتان پیدا می کنید. کار خود را یک بازی بدانید. گاه انجام دادن یک وظیفه چندان برایمان رضایت بخش نیست یا اصلا ما را راضی نمی کند. به همین دلیل هم تمایل داریم آن کار را به تعویق بیاندازیم. ما از انجام دادن این وظایف بدمان می آید و وقتی آنها را به پایان می رسانیم حس کامیابی نداریم. بنابراین بهتر است این گونه کارها را به یک بازی تبدیل کنیم. در قدم اول مجموعه از وظایف ناخوشایند را جمع کنید و زمانی 15 یا 20 دقیقه ای برایشان تعیین کنید. سپس آنها را انجام دهید. اگر این وظایف تأمل و توجه بیشتری نیاز دارند و در نظر گرفتن محدوده زمانی 15 یا 20 دقیقه ای برایشان عاقلانه نیست، می توانید خودتان را به مبارزه بطلبید و بدین ترتیب در کارتان پیشرفت کنید. از وقفه اجتناب کنید. وقفه هایی که در حین کار پیش می آیند با یکدیگر یکسان نیستند. از ایمیل های غیر فوری گرفته تا وقوع بحران ها. اما گاهی اوقات ما جز این فکر می کنیم. دست و پای ما را گم می کنیم و بدون در نظر گرفتن درجه اهمیت و فوریت کارها می خواهیم همه آنها را انجام دهیم و نفس راحتی بکشیم. برای خودتان قوانین پایه در نظر بگیرید. بدین ترتیب مطمئن می شوید که اگر قرار است حواستان پرت شود، دست کم درست انتخاب می کنید و زمان خود را صرف انجام دادن کاری می کنید که ضروری است. در ادامه به برخی از این قوانین اشاره می کنیم. اگر مشکل پیش آمده فوری و مهم است، در اولین فرصت ممکن آن را انجام دهید. بله، انجام دادن این کار تمرکز شما را از روی وظیفه‌ای که در دست دارید بر می دارد. اما همانطور که در فصل قبل اشاره شد، این قسمت باید بیشترین اولویت را نزد شما داشته باشد. اگر مشکل به توجه فوری نیاز ندارد و حل آن بیش از چند دقیقه وقت می گیرد، آن را به زمره کارهایی با فوریت کمتر منتقل کنید. اگر هیچ یک از موارد گفته شده درباره مشکل پیش آمده صادق نیست، فرد یا مسئله مورد نظر را به یکی از همکارانتان که می تواند به آن موضوع رسیدگی کند ارجاع دهید. شاید او حتی بهتر از شما مسئله را حل و فصل کند. ایمیل. اکثر ما یا عاشق ایمیل هستیم یا از آن نفرت داریم. ایمیل روشی مؤثر برای برقراری ارتباط است. اما اگر قرار باشد به تمام ایمیل ها پاسخ دهیم، این کار زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. بخشی از این اتلاف وقت از دست من و شما خارج است. برای مثال، اگر در کسب و کاری مشتری محور فعالیت می کنید، مجبورید در تمام روز چشمتان را به صندوق پستی خود بدوزید. اما ابتدا درست فکر کنید و به این سوال پاسخ دهید. آیا ماهیت کار شما طوری است که باید همیشه آنلاین باشید؟ اگر جواب منفی است، نیازی نیست وقتی سرتان گرم انجام دادن وظیفه دیگر است، به محض رسیدن یک ایمیل جدید از کار دست بکشید و به آن پاسخ دهید. درست است که دوست دارید مسئولیت پذیر باشید، اما قرار نیست به همه چیز واکنش نشان دهید. این حالت از نظر روحی و ذهنی قاتل تمرکز است. رسیدگی به ایمیل ها گاه پناهگاهی خوشایند برای فرار از انجام دادن وظایف مشکل است. بنابراین افتادن در این تله وقتگیر بسیار راحت و دلچسب است. ابتدا یک ایمیل غیرفوری را جواب می دهید. سپس ایمیلی دیگر و باز هم یکی دیگر. اگر در طول یک ساعت این اتفاق چندین بار رخ دهد، که البته طبیعی است، نتیجه این خواهد شد. شما ساعات ارزشمندتان را که قرار بود روی وظیفه مهم صرف کنید، از دست داده اید. اگر شرایطتان به گونه ای است که در طول روز بیش از حد معمول ایمیل های غیر فوری دریافت می کنید، بهتر است برای خود موانع زمانی کوچک قائل شوید. برای مثال، با خودتان به توافق برسید که به محض بیدار شدن از خواب، هر یک ساعت یک بار قبل یا بعد از نهار یا قبل از رفتن به تخت خواب به ایمیل های خود پاسخ دهید. تمام این گزینه ها عالی هستند و شما می توانید بر اساس شرایط خود یکی را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید هدف شما این است که انرژی، تمرکز و زمان بیشتری برای کارهایی کنار بگذارید که اهمیت زیادی دارند. بنابراین زمانی را که به ایمیل های غیر ضروری و حواس پرت کن خود اختصاص می دهید محدود کنید. با این کار زمان بیشتری را بدون وقفه برای انجام دادن کار اصلی خود خواهید داشت. جلسات. جلسات به ویژه اگر مدیر باشید زمان زیادی از شما می گیرند. وقتی شما از یک اتاق کنفرانس به اتاقی دیگر می روید و مدام در حال برگزاری جلسه هستید، دیگر زمانی برای انجام دادن کارهای مهم باقی نمی ماند. البته جلسات اهداف مهمی را دنبال می کنند. جلسات موجب می شوند تمام افراد مطلع و آگاه باشند و دیدگاه های مهم یکدیگر را بشنوند. از همه مهمتر این که افراد را به برقراری تعاملات اجتماعی ترغیب می کنند. اما برخی جلسات به این اهداف منتهی نمی شوند و از سوی دیگر ناکار آمدند. در نتیجه باید مراقب چنین جلساتی باشیم. خواه خودتان برگزار کننده جلسه باشید، خواه به یک جلسه دعوت شده باشید، باید موضوع مهمی را بررسی کنید. آیا زمانی که اکنون در اتاق کنفرانس سپری می شود ارزشمند است؟ آیا اقدام کنونیتان نسبت به کار دیگری که در این ساعت می توانید انجام دهید مفیدتر است یا نه؟ اگر شما برگزار کننده جلسه هستید، همیشه به دنبال این نباشید که جلسه باید دست کم یک ساعت طول بکشد. گاهی یک دستور جلسه را می توان در نیم ساعت یا کمتر انجام داد. به برنامه ریزی یک جلسه 20 یا 50 دقیقه ای فکر کنید. به گونه ای که خود شما و دیگر شرکت کنندگان بتوانند در 10 دقیقه باقی مانده از جلسه نیم ساعته یا یک ساعته وظایف مربوط را برنامه ریزی و تکمیل کنند. اگر دستور جلسه ای ندارید، خود را به دام برگزاری جلسات مکرر بیفایده نیندازید. برای مثال، ضرورت ندارد که حتما اتفاقی به نام جلسات هفتگی کارکنان در مؤسسه یا سازمان شما رخ دهد. اگر جلسه ای را برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ترتیب داده اید، به این فکر کنید که شاید همین کار را بشود با ارسال یک ایمیل انجام داد. جلسات را به کارهای اختصاص دهید که حتماً به پاسخگویی مستقیم اعضای یک تیم نیاز دارد یا موضوع به قدری حساس است که شرکت کنندگان باید اطلاعات جدید را از زبان خودتان بشنوند. اگر یکی از مدعیون جلسه هستید، وقتی می‌خواهید به دعوت حضور در جلسه پاسخ دهید، کمی گزینشی عمل کنید و از خودتان بپرسید اگر بر فرض محال در این ساعت بیمار باشم، این جلسه آنقدر مهم است که با وجود بیماری در آن شرکت کنم؟ اگر پاسخ منفی است، می توانید آن را نادیده بگیرید. البته این تصمیم گیری بسیار مهم است. زیرا امکان دارد دیگر شرکت کنندگان بدون شما تصمیم مهمی بگیرند یا مدیر ارشدتان از نبود شما ناراحت شود. البته می توانید مدیرتان را از تصمیم خود مبنی بر شرکت نکردن در جلسه آگاه کنید. همچنین پس از جلسه با همکارانی که در جلسه حضور داشته اند هماهنگی های لازم را به عمل آورید. بدین ترتیب از روی دادن مخاطرات احتمالی پیشگیری می کنید. اگر کارهای زیادی سرتان ریخته و به نفس کشیدن نیاز دارید، جلسات موجود در تقویم خود را ارزیابی کنید. آیا جلسه ای هست که به طور مکرر و بدون دستور جلسه برگزار شود؟ آیا جلسه ای هست که بتوانید آن را نادیده بگیرید؟ اینطور فکر نکنید که چون در تقویم شما جلسه ای ثبت شده، حتما باید در آن شرکت کنید. فقط کافی است مسئول جلسه را متقاعد کنید که حضور شما در این جلسه چندان ضروری نیست. می توانید نتایج جلسه را از دیگر دوستان بپرسید و هماهنگی های لازم را انجام دهید یا صورت جلسه را دریافت کنید. مدیریت جلسه کار دشواری است، زیرا اغلب فراتر از کنترل ماست. تا زمانی که خود برگزار کننده جلسه نباشید، تصمیم گیری درباره زمان و مدت آن کاری دشوار است. اما فراموش نکنید که شما نیز می توانید انتخاب های سازنده ای داشته باشید. به یاد داشته باشید که شما به دلیل کیفیت کارتان برای سازمان خود ارزشمند هستید، نه به دلیل تعداد جلساتی که در آنها حضور دارید. بنابراین با خیال راحت جلسات خود را انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که فقط در جلسات بسیار مهم حضور داشته باشید. این نشانه توانمندی شما در احترام به اولویت‌ها و مهارت خوب شما در مدیریت زمان است. سریع تصمیم بگیرید. این تله‌ها و موانع در تمام مراحل زندگی شغلی شما وجود دارند و شما نمی‌توانید به طور کامل از آنها دوری کنید. اما اگر همیشه حواستان باشد و طرحی محکم برای مدیریت آنها داشته باشید، به محض اینکه سر و کله‌شان پیدا شود، به خوبی می‌توانید مهارت مدیریت زمان را به کار بگیرید و به سرعت به مسیر اصلی خود بازگردید. فصل ششم، خودتان را دوباره ارزیابی کنید. مدیریت زمان روندی نیست که یک بار برای همیشه انجامش دهید و تمام. حتی اگر شما زمانتان را پیگیری و بررسی می کنید، از طرحی کامل و هوشمندانه استفاده می نمایید، وظایف خود را زمان بندی می کنید و از افتادن در تله های رایج اجتناب می کنید، باز هم باید پیشرفتتان را مدام ارزیابی کنید و این رفتار را همواره مد نظر قرار دهید. اگر اولویت های شما تغییر کردند و جدول زمانی شما کامل تر شده است، باید برای حفظ مسیر مسئولیت پذیر و مصمم باشید. این دو ویژگی مدیران عالی را از مدیران خوب جدا می کند. کسی که مهارت مدیریت زمان را به شکلی عالی بلد باشد، فقط به تدوین طرحی واحد و پیگیری آن بسنده نمی کند، بلکه خلاقیت به خرج می دهد و آن را بر اساس تغییرات کامل تر می کند. چنین مدیرانی از اشتباهات خود یاد می گیرند و خود را هماهنگ تر می کنند. آیا هنوز هم در مسیر هستید؟ در روزگار کنونی گیر افتادن در دام روزمرگی ها ساده است. فقط کافی است تصویر کلانمان را در خصوص اهدافمان از دست بدهیم. بنابراین بسیار مهم است که شتاب زده عمل نکنیم. همچنین برای اطمینان حاصل کردن از اینکه اولویت‌هایمان با اهدافمان هماهنگند یا نه، باید آهسته و پیوسته عمل کنیم. بهترین روش برای رسیدن به این مهم اجرای طرح‌های تحلیل و بررسی خود است. همانطور که به مطب دکتر می روید، به این موضوع فکر کنید. آیا تمام سیستم بدنتان به درستی کار می کند؟ آیا علائم هشدار دهنده‌ای وجود دارد که درباره‌شان حساس و نگرانید؟ آیا موضوعاتی هست که باید روی آنها وقت بگذارید و آنها را ارتقا دهید؟ تکرار این تحلیل و بررسی شخصی به موقعیت شما بستگی دارد. اگر به چندین پروژه و موعد مقرر رسیدگی می کنید، شاید بهتر باشد به مدت چند هفته، هر چند روز یک بار یا در پایان هر روز خود را ارزیابی کنید. اگر تک تک موارد را در فهرست وظایفتان چک می کنید، موعدهای مقرر را به خوبی انجام می دهید، تمام موانع را به راحتی از سر راه بر می دارید و وقت کافی دارید تا روی پروژه ها، وظایف و کسب مهارت های مهم کار کنید، ماهی یک بار بررسی کردن امور برای شما کافی است. ارزیابی و بررسی کردن خود به شما این شانس را می دهد که علائم هشدار دهنده را بشناسید و پیش از آن که خیلی دیر شود، حوزه هایی را که به تغییر نیاز دارند بهبود ببخشید. به گونه ای که بتوانید طرح خود را تغییر دهید یا اولویت های خود را عوض کنید. حتی اگر در شرایط مطلوبی قرار دارید، کمترین فایده تحلیل و بررسی شخصی این است که به شما آرامش ذهنی و اطمینان خاطر می دهد. وقتی شرایط را ارزیابی می کنید، از خودتان بپرسید، آیا هر روز تمرکز دارم و احساس آمادگی می کنم؟ آیا حس می کنم برای انجام دادن کارها زمان کافی دارم؟ آیا وظایف برنامه ریزی شده را کامل می کنم؟ آیا هر هفته پیشرفت چشمگیری دارم؟ آیا به راحتی و بدون شتاب زدگی به کارهایم می رسم؟ آیا ارزیابی زمانی من دقیق تر از قبل است؟ آیا به خوبی به موعدهای مقرر رسیدگی می کنم؟ آیا به اهداف خود دست می یابم؟ این سوالات به شما ایده می دهند، اما سعی کنید فهرست منحصر به فرد خودتان را هم به این سوالات اضافه کنید. اگر نقطه ضعف خاصی دارید، مثلا کارها را مدام به تعویق می اندازید، ایده خوبی است که بهبود خود را در این حوزه نیز ارزیابی کنید. بازگشت به مسیر. پاسخهای شما به سوالات حیطه خودسنجی، اقدامات بعدی شما را تعیین می کنند. در مسیر. اگر به بیشتر این سوالات پاسخ مثبت داده اید، یعنی در مسیر درست قرار دارید. عالی است. همین روند را ادامه دهید و هر جا که نیاز بود تغییراتی اعمال کنید. حتی اگر همه چیز خوب است، زمان بگذارید و هر آنچه از آخرین بررسی کلی آموخته اید یادداشت کنید. اگر زمان اتمام پروژه را اشتباه محاسبه کرده اید، این اشتباه را یادداشت کنید تا دیگر آن را تکرار نکنید. پروسه مدیریت زمان روندی از یادگیری مداوم است. شاید گاهی اوقات شکست بخورید، اما تا زمانی که در این روند چیزی یاد میگیرید، تصمیمات بهتری در آینده اتخاذ خواهید کرد. زمان آن رسیده که از این آموزه ها درس بگیرید و به محض پدیدار شدن فرصت بعدی آن را به چنگ آورید. خارج از مسیر. اگر پاسخ شما به بیشتر این سوالات منفی است، به تغییراتی نیاز دارید. شاید برخی از این تغییرات واضح باشند. اگر موعدهای مقرر را به خوبی انجام نمی دهید، شاید بتوانید با افزودن زمان به ارزیابی‌هایتان در آینده این مشکل را حل کنید. اما برخی مسائل به کار بیشتری نیاز دارند. اگر از مسیر دستیابی به اهداف جامع خود دور افتاده اید، شاید بهتر باشد کمی خودکاوی کنید. بهترین نقطه برای شروع همان دورنمای کلانی است که خلق کرده بودید. منظور از دورنمای کلان، اولویت‌ها، اهداف و زمانبندی شماست. آیا اهدافی که تعیین کرده اید بیش از حد عالی و بزرگند؟ آیا زمانبندی ها را از دست داده اید؟ آیا اولویت ها را به درستی تعیین کرده اید؟ اگر در محاسبات مرتکب اشتباهی شده اید یا موضوع مهمی را نادیده گرفته اید، نگران نباشید. اندازه‌گیری این مسائل سخت است و اغلب به تعدیل و تنظیم نیاز دارد. هرگاه چنین مشکلاتی پیش آمد، اهدافتان را با نگاهی واقع بینانه تعدیل کنید. زمانبندی ها را از نو انجام دهید یا اولویت هایتان را دوباره درجه بندی کنید. اگر هنوز احساس می کنید شخصی شکست خورده هستید، زمانتان را دوباره بررسی کنید. شاید در همان ابتدای کار موضوعی را نادیده گرفته اید. شاید حجم کاری شما افزایش یافته یا حتی عادت های بد جدیدی پیدا کرده اید. خواه در مسیر باشید، خواه از مسیر دور افتاده باشید، موضوع مهم ادامه یادگیری است. بنابراین تغییرات لازم را اعمال کنید و برای بهتر شدن بکوشید. تا زمانی که آمادگی، برنامه ریزی، اولویت بندی و تأثیرگذاری را سلوحه کار خود قرار دهید، می توانید پیوست خود و پیشرفتتان را ارزیابی کنید. بدین ترتیب بیشک در مقوله مدیریت زمان به فردی ماهر تبدیل خواهید شد. جدول شماره 1، 2 و 3 این کتاب بر اساس یک QR کد و در قالب یک فایل PDF به فایل کتاب اضافه می شود. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعی از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.